عرض سلام و ادب دارم سر همه خانم ها و آقایان. من خوشحالم که در این جلسه در محضر همه سروران همه خانم ها و همه آقایان و خوشحالم که در حضور بودن اساتید ایرانی زمان خودمون سر میبرم دو شبیل وکیلی و دو حمید زیایی و باز خوشحالم که در باره کتابی سخن خواهم گفت که به نظر من جای این کتاب و امثال این کتاب و خواهم گفت که به چه نوع امثال این کتاب خالی است و خوب است که در باره کتاب هایی مخصوصاً اقبال ما بیشتر از آن چه هست باشه. منظورم از امثال این کتاب یعنی کتاب هایی که به بررسی و نقد سنت گذشته ما میپردازند. امروزه یکی از بخش هایی که در فرهنگ ما متاسفانه رو به ضعیفی و نحیفی و لاغری گذاشته بررسی سنت گذشته ماست، که البته این بررسی اگر بخواد بررسی کاملا حق طلبانه و کاملا مصلحت اندیشانه به مصلحت مردم ما و فرهنگ ما باشه، باید هم شامل گزارش دقیق باشه، هم شامل تحلیل دقیق و هم شامل نقد دقیق. هر ستای اینها رو باید داشته باشیم. گزارش کنیم که گذشتگان ما چه گفتن، تحلیل کنیم که گذشتگان ما چه گفتن، یعنی پیشفرض‌های اونها رو اولا و لوازم سخنانشون رو ثانیا مداقلش بکنیم و سوم هم بپردازیم به نقد و نقاط قوت و ضعف آنچه را که گذشتگان گفتن روشن کنیم. این بخش از فرهنگ ما متأسفانه روز به روز و در سالهای بعد از انقلاب 57 ضعیفتر و نحیفتر شده. ما در واقع به وضعی دچار شده ایم که اصلا در شأن جامعه ما نیست. بخشی از ما به کلی با سنت خودمون قهر کردیم و به کلی هیچ گونه توجهی به سنت خودمون نمی کنیم. گویا ما خلق و ساده پدید اومده ایم و آفرینش از هیچ در مورد ما صورت گرفته. از اون طرف هم بخشی از جامعه ما به سنت چون چسبیده است که گویا سنت حقیقت محضه و گویا حقیقتی است ازلی و ابدی و گویا هرگز درباره این سنت جز با تکریم نباید سخن گفت. هر دوی این پدیده ها پدیده های به نظر من شوم و به نظر من هم خلاف حقیقت طلبی هم و هم به خلاف مصلحت فرهنگ ما و مصلحت مردم ماست. این بخش از فرهنگ رو ما باید تقویت کنیم. کتابی که دوتون وکیلی نوشتن و محل گفتگوی ماست کتابیست در واقع در این راستا در این حوزه پرداختن به سنت فرهنگی ما، ولو البته در اینجا یک کتاب خاص از اون سنت فرهنگی انتخاب شده و بهش پرداخته شده. بنابراین من از این جهت خیلی خوشحالم که در مجلسی از این مقوله شرکت میکنم. نکته دومی که باید عرض کنم قبل از مورد در بحث اینه که ما امروز اونقدر عیب و نقص و اونقدر کمی و کاستی در همه حوزه های جامعه خودمون داریم که انسان با صداقت، انسان با انصاف و انسانی که دلسوز مردم خودش هست باید دست از تخریب کارهایی که دیگران میکنن برداره. یعنی باید همه ما به یک نوع فرهنگ انباشتی بیاریم. یعنی وقتی کتابی میبینیم در این حال که تذکر میدیم که این کتاب در این نکته یا در این نکته یا در این نکته به خطا رفته، ولی در این حال این رو هم بر اندوخته فرهنگی خودمون بیانزاییم. نه اینکه قصد داشته باشیم این رو قبل از به دنیا آمدنش یا در همون ماه‌های اول به دنیا آمدنش نابود کنیم، درک کنیم از میانش ببرد. ما امروزه به این رو ناز داریم که هر نکته مثبتی کسی گفته این رو هم از آن خودمون بکنیم، و بنابراین خوب واقعا ما به عنوان کسانی که هم حق طلبی داریم و انصاف می‌ورزیم و هم دلسوخته فرهنگمون و جامعهمون هستیم، خوبه از این تخریب، یعنی از این که سر کنیم بگیم ای کاش این کتاب به وجود نیامده بود، ای کاش این کتاب نوشته نشده بود، از این حالت بگیم بگیم این کتاب چی چیزهایی به فرهنگ ما افزوده است، اینو قدر میذاریم و بر صدر میشونیم و ازش استقبال میکنیم، در این حال برای اینکه حق طلبی هم فروگذار نشده باشه، در این حال اگر نقاط ضعفی هم در کتاب میبینیم این را مرزون سیان بکنیم، عرضه بکنیم و باز خودمون نقد خودمون را هم در محبت نقد باز قرار بدیم از ناحیه دیگر. این هم که چیزیست که باز رو بهش نیاز داریم، این هم کمتر در جامعه ما هست. انگار ما منتظریم کتابی نوشته بشه، عاشقان و شیفتگان و سیم چاکان نویسنده این کتاب رو به عرش برسونن، و از اون طرف هم مخالفان نویسنده با این کتاب چنان رفتار کنند که گویی یک منکر بزرگ نویسنده مرتکب شده با نوشتن این کتاب، و همش خلاف انصافه و خلاف وضع جامعه ماست. خب من با این دو نکته میخوام بپردازم به کاری که آقای دکتر وکیلی کردن. آنچه در کار آقای دکتر وکیلی یک نوع امتیاز به حساب میاد، به نظر من سه چیزه. یکی این که دکتر وکیلی به سنت فرهنگی ما، حالا البته به بخش از سنت فرهنگی ما پرداختن و با نگاه نو پرداختن، تکرار مکررات نکردن، آنچه که دیگران گفتن رو کنار هم ننهادن و کاری که ما متاسفانه باز دستخوشش هستیم، بگذار کتاب و مطلب ما چیزیست که تکه تکه از جاهای مختلف فراهم آمده بود، بگذاریم مطالب در جاهای مختلف باشد، چرا به زون میکشیدشون و در یک جمعشون میکنیم؟ نه، آده که در چیزی نگاه نو کردن به، و این نگاه نو رو ما میشه نیاز داریم، این امتیاز اول کارشون. بنابراین این کتاب رو نباید مثل یک شرحی از شرحهایی که گذشتگان می‌نوشتن مثلا بر کتاب گلشن راز خلق کرد. یه ویژگی دوم که در این نوشتهشون هست اینه که نگاه نوشون همراه شده با یک نوع آزاداندیشی، این که آنچه ما درست میدانند بگن درست است به نظر من، آنچه رو نادرست میدونم بگن نادرست به نظر من. این آزاداندیشی و این که من التزام نداشته باشم جز به حقیقت، و بگم به نظر من علاوه به تمام فخامت قدر مثلا گلشن راز و صاحب گلشن راز یعنی شیخ محمود شبیستری، ولی در اینجا به نظر من شبیستری خطا کرده، و از اون طرف هم بگم در اینجا نکته درستی متوجه شده. این آزاداندیشی، خود اندیشی، استقلال فکری و این که من نمیخوام حتما در صف عاشقان و مریدان ایشون جا بگیرم و نمیخوام در حد در صف مخالفان مثلا شیخ محمود شبیستری باشم، این آزاداندیشی هم به نظر من خیلی خیلی قابل بیان، قابل قدردانی و ارج گذاری. و اما نکته سومی که اشاره هم دکتر زیاری به این نکته داشتن اینه که دکتر وکیلی در اینجا به گمان من به حق آمدن و عرفان را فراتر نشاندن از الهیات، و مخصوصا فراتر نشاندن از اون بخش از الهیات که اسمش فقه. هر جا اگر دقت بکنید در این کتاب، هر جا میبینید که یک رأی عرفانی با یک رأی که به شریعت مداران منصوبه، به الهی دانان مسلمان منصوبه، به فقها منصوبه، هر جایی تقابل رو در اینجا میبینید، میبینید که صراحتاً یا نه تلویحاً اومدن و دیدگاه عارفان رو تأیید کردن در برابر دیدگاه الهی دانان، در برابر دیدگاه شریعت مداران و فقیهان. من به جد معتقدم که از آنچه که فرهنگ جهان اسلام ماست، یعنی فرهنگ پس از دوره اون بخشیش که هنوز هم چیزی برای گفتن داره فقط عرفان، نه فلسفه ای ما دیگر چیزی برای گفتن داره بگم آن من، و دیگه به طریق اولا اخلاق ارز کنم که فقیهانه ما و به طریق اولا مناسب شاعر فقیهانه ما، اینا در واقع سخنانی برای گفتن ندارن، اما هنوز هم میشود از عرفان سخنانی استخراج کرد، استکشاف کرد، استنباط کرد، و این سخنان به عنوان سخنانی که در اوایل قرن 21 هم همچنان مخاطبان میتونه داشته باشه و مورد قبول کسانی میتونه واقع بشه عرضه کرد. این نکته که در تقابل بین الهیات به تعبیر آقای دوزیهایی و عرفان، ما جانب عرفان رو بگیریم و توجه بکنیم که چقدر این آموزه ها عمق بیشتر دارن، این هم به نظر من نکته مثبتیست که در اینجا هست. این هم نکته ای که خواستم بگم سه تا امتیاز در اینجا هست. یک نکته دیگر اضافه بکنم و اون نکته دیگه اینه که این کتاب از لحاظ حوزه معرفتی باید بگیم کتابیست در عرفان، چون به هر حال گلشن بدانید کسی که امهات کدوم عرفانیه ایران بعد از اسلامه، بنابراین کتابیست در عرفان. اما دکتر وکیلی این کتابی رو که در عرفان نوشته شده چنان نوشتن که باید بگیم علاوه بر اینکه کتابیست در عرفان، کتابی در تاریخ عرفان هم هست، به خاطر اینکه همیشه توجه دارن که این رأی از کجا آمده است و از چه فراز و نشیب‌هایی و از چه هزارتوهایی گذشته است تا رسیده است به مثلا شیخ محمود شبستری. بنابراین این کتاب در واقع حوزه معرفتش علاوه بر عرفان، تاریخ عرفان هم هست، چون سوابق این مفاهیم در تصورات و سوابق این گزارها در تصدیقات رو هم ایشون نشون میدن و میخوام بگم که این از جاهای دیگر این مفهوم یا این گزاره جاهای دیگری را افتاده و به اینجا رسیده. بنابراین در تاریخ عرفان هم میشه این کتاب رو رده بندی کرد. و از همینجا میخوام نقل بزنم به نکته بعدی و اون که این کتاب علاوه بر اینکه تاریخ عرفانه، یک کتاب ستایش ایران هم هست. این کتاب را خیلی میخونه بیش از هر چی میبینی کسی ستاینده ایرانه اعلام کنی و خیلی هم بود هیچ مشکلی هم در نگه نیست، فقط این نکته وجود داره که به هر حال هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. در واقع خواجه نصیرالدین طوسی گذشتگان ما نکته معتقد بودن و من خیلی به این نکته عقیده دارم که اگر من بتونم و شما بتونید این نکته رو رعایت بکنید، به نظر من خیلی چیز ارجمندی رو به دست آوردید. میگفتن که حاجی نصیرالدین طوسی وقتی کتاب فلسفه می‌نویسه، خواننده میگه این غیر از فلسفه هیچ چیز بلد نیست. وقتی کتاب کلامی می‌نویسه، خواننده میگه این هیچ چیز غیر از کلام بلد نیست. وقتی کتابی در هیئت نجوم می‌نویسه، خواننده میگه این هیچ چیز تو هیئت نجوم ریاضیات بلد نیست. و همینطور وقتی کتابی در اخلاق می‌نویسه، خواننده میگه این فقط اخلاق بلده، هیچ چیزی بلد نیست. یعنی مرز شناسه، مرزها رو می‌شناسه، می‌فهمه که این کتاب رو من می‌خوام در اخلاق بنویسم، اون کتاب رو می‌خوام در عرفان بنویسم، اون کتاب رو می‌خوام در فلسفه بنویسم. دکتر وکیلی به سابقه‌ای که درشون هست قویه و سابقه مثبتی هم از قابل تقدیرم هست، به اون سابقه ایران دوستیشون در این کتاب یک مجالی برای خودشون وارد شدن، یک فرصتی دانستن نوشتن کتاب رو برای اینکه ایران رو هم بستاین، ستایشگری ایران رو بکنن. من یک نمونه شو شما عرض بکنم و فقط یک نمونه شما عرض بکنم برای این دوستان ببینن که این نمونه که میگن بی‌وجه نیست. در این حال که میخوام عرض بکنم که من منتقد اصل ستایش ایران نیستم، اما بحث اینه که ما در چه فضایی داریم کتاب رو بنویسیم و میخوایم چه چیزی گفته باشیم. ببینید در صفحه 190 این کتاب سخن دکتر درباره این است که آینه چقدر در عرفان بحثه، که مثلا انسان آینه خداست یا انسان کامل آینه خداست بحث از مرآت حق بودن پیش میاد، بحث از ارز کنم این که انسان ها باید آینه یکدیگر باشن پیش میاد و این مطالب این بحث رو دارم پیش میکشن. بعد میگن برای درک استعاری قدما درباره آینه، اینکه ما بفهمیم که قدما درباره آینه در عرفان چه میگفتن، باید به دو نکته توجه داشت. نخستان که آینه به لحاظ تبارشناسان ادعای ایرانی است، یعنی کهن‌ترین آینه ها در قلمرو به تمدن ایرانی ساخته و یافت شدند و سیر تحول فنی این ابزار بینایی تا 200 سال پیش یکسره در همین تمدن سپری شده است. از این نوع مهم بودن و برجستگی آن پشتوانه تاریخی و زمینه فناورانه هم دارد. خب من اصلا تاریخدان نیستم و اصلا ممکن نیستم که چه بسا ایرانیان اولین قومی بودن که آینه ساختن، ولی برای شرح آنچه که در این ابیات شرستری آمده چه بحث چه سودی متصور است این که من بدانم که اولین قومی که ادعا آینه کردن ایرانی بودن. ببینید من میپذیرم که خوب آدم ستایشگر باشه، خوب گذشته خودش رو دوست داشته باشه، میپذیرم، اما میگم الان جای این کار در اینجا نیست. خوب من وقتی میخوام یه چیز رو بگم در یک کتاب تاریخی بگم، وقتی که میخوام تاریخ صنایع و اختراعات و اکتشافات ملت خودم رو بیان کنم، اونجوری بگم که آینه هم یه همچین ویژگی داره، اینو به پای ما بفرستی نه به پای چینیان که کسانی گمان میکردن. اما برای فهم بیت عرفانی اصلا دادستن این نکته نه این ضرورتی داره، بلکه یه مقدار به نظر من مخل مقصوده. این ایران ستایی در واقع در آثار ایشون هست و من در بقیه آثار ایشون هم میبینم. من خودم در باره ناسیونالیسم در جایی سخنرانی کردم چند سال پیش و گفتم که من 14 معنای ناسیونالیسم رو در فرهنگ فلسفی و اجتماعی دنیا از هم جدا میکنم و گفتم که خودم از این معانی رو قبول دادم، خودم از این معانی رو قبول ندارم. من میدانم که ممکنه من و دکتر وکیلی در این جهت هم با هم مخالفت داشته باشیم، اما خب همینطور که قول من مخالف داده قول ایشون هم مخالف داده، بحثم این نیست که بخوام با ناسیونالیسم در اینجا مخالفت کرده باشم، مطلقا بحثم این نیست. بحثم اینه که ما وقتی داریم یک شرحی می‌نویسیم در یک کتاب عرفانی باید ناسیونالیسم رو دیگه بگذاریم کنار، ما نباید دیگه بپردازیم به اون نکات. حالا بگذاریم از اینکه ممکن است یه قائلی بگه که این دکان ما دکان وحدت هست، مثنوی ما دکان وحدت هست و اتفاقا تنها جایی که از ناسیونالیسم نباید دم زد در عرفانه. عرفان دکان وحدته، عرفان دکانیست که هر گونه مرزگذاری باید درش مختفی بشه. عارفان به جای رسیدن که حتی مرز بین خدا و ماسوای خدا را هم از بین میبرنن، گفتن خدا همان انسان است و انسان همان خداست، یعنی اینقدر مرز تحمل نمی کرد. و در این کتاب یا اول به نظر من مناسبت نداره که ما تازه در باب این نکات سخن بگیم. گفتم این اصلا ربطی نداره به این که من با ناسیونالیسم و بعضی از معانی ناسیونالیسم مخالف هم کنم، این کاری ندارم که من قول من هم اشتباه ممکنه باشه، نه میخوام بگم جای این سخن در اینجا نیست. خب این در باب مقدمات بود که میخواستم عرض کنم. من از این کتاب خیلی چیزها یاد گرفتم و با من که نمیتونم این چیزهایی که یاد گرفتم اینجا فهرست بکنم برای دوستان که چه چیزهایی من در این کتاب و مطالعه این کتاب یاد گرفتم، و این با من این نیست که ایشون برگردن مهده دارن و من وامدار ایشون و معتقدم که این کتاب رو یک خواننده امروزی خوبه بخونه و چیز یاد بگیره ازش. اما این مواردی از خطا هم من در این کتاب دیدم که این موارد از خطا رو میخواستم یک اشاره بهش بکنم. البته سعی میکنم که از این موارد از هر کدام نمونه رو بیشتر ذکر نکنم. یک نکته ای که در اینجا آن رو معرفی کنم اینه که بعضی وقتها آنچه که آقای دکتر اشاره بهش میکنن در کتاب در واقع از نظر منطقی اینجور گفته میشه، گفته میشه یکی از مقالطات منطقی اینه که وقتی تو ادعایی میکنی کنی شواهد مثبت ادعات رو به رخ بکشی، بگی این ادعایی که من دارم این شاهد به سودشه، این شاهد به سودشه، این شاهد به سودشه، این شاهد هم به سودشه. اما دیگه مواردی که نافی این مدعای تو هستن اینا رو در بابی سکوت رو کنی. بعضی از موارد کتاب به نظر من مشمول این حکم هست. مثلا در جایی دکتر در صفحه 17 به بعد دکتر وکیل اشاره میکنن به این نکته که قدمای ما وقتی که کتاب نوشتن مخصوصا باشه که مشرب عرفانی داشتن و خیلی از نویسندگان دیگه ما که حتی مشرب عرفانی هم نداشتن مثل فردوسی، اینا معمولا الله که اسم علم در فرهنگ مسلمانان برای خداست رو ازش کمابیش احتراز میکردن و به جاش لغت خدا رو به کار می‌بردن که خدا دیگه اختصاص به مسلمانان نداره. لغت الله که اسم خاصه، اسم علم رو ترده دستون زبان نویسان رو استفاده ازش نمی‌کردن. یه مواردی هم در تایید گفتن کمی درسته، اما خب ما مواردی در تکذیب این هم داریم توجه می‌کنیم، ولی ایشون نگفتن. مثلا باز در همین صفحه 17 اشاره به نظامی هم حتی می‌کنن، ولی خب به این اشاره می‌کنن که نظامی اولین بیتش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم هز کلید در گنج حکیم. نه فقط الله درش به کار رفته، قهرمان هم درش به کار رفته که اونم اسم علمی رو بود میسازه خدا در فرهنگ اسلامی. از این موارد که من مؤیدات رأی خودم رو ذکر بکنم ولی اونایی که نافی رأی خودم هستن رو نگم در صدای دکتر هست. حالا من یک نمونه شو در صفحه 17 اشاره کردم که میخواستم گفته باشم. یک نکته دیگری که وجود داره اینه که بعضی وقتا آقای دکتر نقدهاشون وارد نیست، نقدهای بسیار وارد دارن که اون اصلا محل گفتگو به من نیست، اما بعضی وقتا نقدی که میکنن به شبستری یا نقدی که میکنن به شخص دیگری در شرح سخن شبستری نقد وارد نیست و من حالا یکی از این موارد رو عرض میکنم. مثلا در صفحه 247 کتاب در باب خدا بحثی شده، در صفحه دقیقا 247 بحث درباره خداست و اینکه خدا چگونه موجودی است و با اینکه خود دکتر وکیلی حتی به تبعه از ادیان و ایدان باستان چند بار تاکید می‌کنند و یک جا که میگن اصلا یکی از ده اصل دین ما ایرانی و قبل اسلامی بود تفکیک بین گیتی و نیرو، تفکیک بین آدم طبیعت و آدم ماورای طبیعت تاکید میکنن چند جا و در عین حال میگن تفکیک به اینه که آنچه در گیتی هست این مادیه، جسم و جسمانیه، طول و عرض و ضخامت داره، اما اون چیزی که مربوط به میمون میشه، مربوط به آدم ماورای طبیعت میشه، این ویژگی ها رو نداره و خب درست هم هست. ولی در عین حال در همین صفحه 142-247 وقتی در باره خدا سخن میگن، میگن که خداوند اصولاً مفهومی ذهنی. میگه چرا مفهوم ذهنی باشه؟ خب چه دلیل خدای مفهوم ذهنیه؟ چرا خدا در بیرون وجود نداره؟ شما میگید میگن به خاطر اینکه عینیت مادی و ملموس ندارن. اصلا کل عالم میمو هم اینجوره، کل عالم میمو که مادیت عینی و ملموس نداره، مادیتی نداره. اصلا ویژگی عالم میمو اینه که مادیت درش وجود نداره، درش ویژگی های جسم و جسمانیات وجود نداره. بنابراین نمیشه بگیم چون خدا جسم نیست پس وجود نداره، فقط در ذهن وجود داره. اصلا ویژگی کل ساکنان عالم مینو که من اصلا خبر ندارم کیان هستن ولی عرباله یکیشون خداست، اونا ویژگی همه شون اینه که اصلا عینیت مادی و ملموس ندارن. پس از اینکه یه موجودی عینیت مادی و ملموس نداره نمیشه نتیجه گرفت که پس یه مفهوم ذهنیه و اصلا در عالم خارج مصداق نداره. تمام مصادیق موجودات مینو و مربوط به عالم مینو اینا همه شون عینیت مادی ندارن، عینیت ملموس ندارن، ولی علم ادعا همه شون موجود دارن. موجودات به وسائل تقسیم هست، بعضیشون موجوداتی هست که عینیت مادی و محسوس و ملموس دارن، بعضیشون عینیت مادی را محسوس ندارن و یکی از اونها خداست. بس نقد دیگری کردن باز به مفهوم واجب الوجود بودن خدا که اونم به نظر من میاد به لحاظ فلسفی بی اشکال نیست. ببینید فلاسفه عقیده شون به وجود خدا حاضرانه نیست، غایبانه است. فقط عارفان هم که علی ادعا علمشون به خدا یه علم حاضرانه است، چون خدا در تجربه عرفانی خودشون میابن. علی ادعا من که اهل عرفان نیستم نمیدونم، ولی علی ادعا عارفان میگن ما خدا را میابیم در تجربه عرفانی خودمون، با چشم دل میابیم، میکنید با چشم سهومون میابید، با هر تعبیری که بکار میدارن میگن چشم باطن یا چشم دل، آیا میگن چشم سهوم، ما خدا رو میابید به اون کار دارن. اما فیلسوفان علمشون به خدا علم غایبانه است، اونو خدا نیشم در تجربه عرفانی نمیابند، میان و از جایی شروع میکنن و خدا رو با اون صفت اثبات میکنن. اگر از راه علیت شروع بکنن اون خدا به عنوان علت و علل اثبات وجودش میشه، اگر از راه حرکت شروع کنن خدا به عنوان محرک بلا تحرک اثبات وجودش میکنن، اگر از راه نظم شروع بکنن خدا به عنوان ناظم اثبات وجودش میکنن و به همین ترتیب از راه های مختلف، یعنی از یک راه شروع میکنن و میگن این پدیده رو ما در جهان میبینیم پس لابد خدا باید وجود داره، اگر پدیده نظم رو میبینیم میگن پس لابد باید ناظمی وجود داشته باشه، اگر علیت رو میابیم پس باید حتما علت و علت و علت اولایی وجود داشته باشه و به همین ترتیب اگر حرکت میبینیم پس باید لابد حتما یک محرکی بلا تحرک وجود داشته باشه که اون خداست. یکی از راههایی که تعیین میکنن از راه امکان وجود، من وقت بحثش نمیشم، سلام بهتر من میبینم، اما به نظر وقتی از راه امکان وجود وارد بحث میشن اون آخر خدا با چه عنوانی اثبات میشه؟ با عنوان واجب الوجود، دیگه نه به عنوان محرک بلا تحرک، نه به عنوان ناظم، نه به عنوان علت و علل، خدا میشه واجب الوجود. واجب الوجود یعنی اون چیزی که نمیتواند نباشد، هست و نمیتواند نباشد، برخلاف ممکن وجود که ممکن وجود چیزی است که هست اما میتوانست نباشد. واجب الوجود یعنی این چیزی که هست و نمیتوانست نباشد، نمیتونه نباشه. آقای دکتر در اینجا میخوام بگم خدا واجب الوجود نیست و میگن از اینجا میتونیم بفهمیم که خدا واجب الوجود نیست و ممکن وجوده، که میبینیم خیلی اصلا در وجود خدا شک دارن و خیلی در وجود خدا شک ندارن، بلکه در وحدت خدا شک دارن، معتقد به چندین خدا و قائلن به نوعی مثلا شرک. میگن خب این که وجودش قابل شک است یا این که وحدتش قابل شکه، این دلیل بر اینه که واجب الوجود نیست. خب این خطای خیلی به نظر من جدی فلسفیه. ببینید بحث واجب الوجود و ممکن الوجود بحثی است در هستی شناسی فلسفی، بحث یقینی الوجود بودن یا ظنی الوجود بودن یا مشکوک الوجود بودن بحثی است در معرفت شناسی فلسفی. دو حرفه مثال شما بزنم، ما امروز همه با پیشرفت شیمی میدونیم که ترکیب مولکولی آب هاش موره، درسته؟ خب چون میدونیم میگیم اگر چیزی آب باشد واجب است که مرکب از دو اتم هیدروژن باشه و یک اتم اکسیژن. چرا؟ چون اگر بناس آب هاشیو باشه دیگه واجبه، چاره جزی نداره، اگر بنابراین باشه که آب هاشیو نباشه دیگه آب نیست. خب حالا اگر یک کسی گفت که من تا دیروز خبر نداشتم که آب هاشیوه، یا حتی الان در حرف شیمیدانان را قبول ندارم این هاشیو از هاشیو بودن میفته، نه، یک بحث داره که در عالم واقع آب هاشیو هست یا نه، یک بحث داره که در عالم معرفت و در عالم ذهن کیا با خبرن از هاشیو بودن آب و کیا از هاشیو بودن آب بیخبرن و کیا شک دارن که آیا آب هاشیو هست یا هاشیو نیست. اگر بحث فیلسوفان این بود که خدا یقینی الوجوده، اون وقت میتونستیم بگیم پس کفار به وجود خدا یقینه. اما اون بحثش این نیست، بحثش این نیست که به لحاظ معرفت شناختی همه انسان ها یقین به وجود خدا دارن. میگن به لحاظ اونتولوژیک، یعنی به لحاظ هستی شناختی، آیا خدا موجودیست که میتواند نباشد یا نه موجودیست که نمیتواند نباشد. به تعبیر دیگری این که خدا بتواند نباشد یا نتواند نباشد به خود خدا مربوط میشه، و این که ما در وجود خدا شک داشته باشیم یا یقین داشته باشیم یا ظن داشته باشیم به چی مربوط میشه؟ به میزان معرفت ما مربوط میشه. و خلط بین مفاهیم هستی شناختی با مفاهیم معرفت شناختی نباید کرد. به زبان ساده تر میکنم، میخوام بگم یه ویژگی هایی هست که موجودات دارن، یه ویژگی هایی هست که ما با خبری که موجودات دارن یا با خبر نیستیم که موجودات ندارن. ما انسان ها همه همون یقین نداریم که خدا وجود داره، یه شکی درش نیست. حتی همه همون یقین نداریم خدا یه چی باشه، اون هم شکی درش نیست. اما این به چی ما مربوط میشه؟ به معرفت ما مربوط میشه و بحث اونها بحث اونتولوژیکه. بنابراین میخوام بگم بعضی وقتا در نقد کمی عجله شدیم. یک مورد دیگری در صفحه 254 دو هست. در صفحه 252 و در جاهای دیگری از این کتاب تفاوت دو تا مفهوم با یک دیگر، و در صفحه 252 تفاوت دو تا مفهوم از لحاظ منطقی با هم روشن نشد. ببینیم ما در منطق چیزی داریم تحت عنوان تضاد و ضد، و چیزی داریم به نام تناقض و نقیض. اینا دو چیز هست و فرق میکنن. اگر دو چیز با هم قابل اجتماع نباشن، نمیتونن هر دو با هم در جایی حضور داشته باشن. ما میگیم اینا با هم تفاوت، یعنی نمیتوانند با هم در جایی حضور داشته باشن. مثال میزنم، اگر آتش نمیتونه با سرد بودن جمع بشه و اگر یخ نمیتونه با داغ بودن جمع بشه، میگیم این دوتا با هم چی دارن؟ تقابل. تقابل یعنی وصف دوتا موجود که اینا در یک جا قابل جمع نیستن. حالا موجوداتی که در یک جا قابل جمع نیستن، این موجودات از یک لحاظ به دو دسته تقسیم میشه. موجوداتی که با هم قابل جمع نیستن اما میتونن هر دو نباشن، نمیتونن هر دو باشن اما نمیتونن هر دو نباشن، و موجوداتی که اینا نمیتونن هر دو با هم باشن ولی میتونن هر دو نباشن. مثال ببینید، قرمز و آبی، یک شی نمیتونه هم قرمز باشه و هم آبی. بنابراین قرمز بودن و آبی بودن با هم قابل جمع نیستن، ولی میتونه یه شیء نه قرمز باشه نه آبی، سبز باشه. اگر دو تا چیزی مثل قرمز و آبی باشن که این دو تا نمیتونن با هم باشن اما میشه هر دوشون نباشن در جایی، میگیم اینا تقابلشون از صنف تضاده، یعنی با هم تضاد دارن. وقتی میگیم دو تا شیء تضاد دارن، یعنی با هم نمیتونن یه جا باشن اما هر دو میتونن اونجا تک. مثلا لباس این دوست من که اینجا رو نشستن، این لباسشون نه قرمز رنگه و نه آبی رنگه، مشکی. درسته؟ بنابراین قرمز و آبی تقابلشون از مقوله تضاده، یعنی با هم قابل جمع هست نیستن اما میتونن هر دو دیگه نباشن. اما گاهی هست دو تا چیز نمیتونن با هم جمع بشن، نمیتونن چی بشن؟ هر دو نباشن. این میشون میگیم چیز میگیم تقابل از مقوله تناقضه. مثل چی؟ مثل قرمز و ناقرمز. نمیشه یه شیعی هم قرمز باشه هم ناقرمز، و نمیتونه نه قرمز باشه نه ناقرمز. قرمز و ناقرمز میشن تقابلشون از وقت به چیه؟ تقابلشون باشنه. پس اگر با دو چیز با هم قابل جمع نباشن تقابل دارن، اگر قابل رفع هم نباشن تناقض دارن، و اگر قابل رفع باشن تضاد دارن. حالا احکام تناقض و تضاد با هم فرق از جمله یکی فرقش اینه که هر شیء یک نقیض بیشتر نداره ولی بی نهایت ضد داره. نقیض انسان غیر انسان، نقیض آتش غیر آتش، نبیز قرمزی نابرمزی، یک نبیز هر شیعی نبیز شبنده. اما ضد قرمز چیه؟ تمام رنگ های جهان ضد چی هم در رو؟ ضد قرمز. خب حالا این نوزی رو کمک بکنم که این وقتم تمام شد رو میگیره از باید بعدی ها بکنم. اگر دو تا چیزی نقیز هم باشن، یکیشون سه نوع داشته باشه، اون هم سه نوع، اون نقیزش هم سه نوع داشته. یعنی چی؟ یعنی اگر ما سه نوع ناسرخی داشته باشیم، سرخی هم چند نوع میشه طبعا؟ سه نوع. اما اگر دو تا چیزی زده هم باشن، تعداد انواع این، تعداد انواع رو میکی روشن نمی کنه. یعنی اگر ما پنج نوع زردی داشته باشیم، از این بر نمی کنه، پنج نوع قرمزی هم داریم، چون زردی و قرمزی با هم تضاد دارن. این در چند از کتاب به این نوع توجه نشده، ولی اگر باز فرصتی شده من بسان عرض کنم، من بسان به بردم تمام.